بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث 26 از احادیث 40 دیلمی عن ابی ایوب الانصاری قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول هلوا انفسکم الطاعة و البسوها قناع المخالفة فاجعلوا آخرتكم لأنفسكم و سعیكم لمستقركم در اینجا 4 جمله است و 4 دستور. اول این است که حله طاعت لباس زیبا و تزیین کننده اطاعت خدا در تن کنید. دوم اون قناع پوشش، بله قناع همون پوشش است، پوشش مخالفت، مخالفت با هوای نفس در تن کنید. و سوم آخرت رو برای خودتون نگه دارید. و چهارم سعی و تلاش شما برای منزلگاه جاویدان شما و جایگاه اصلی شما باشد. در اینجا جمله ایش هست که قابل ملاحظه همش، مخصوصا این جمله که می فرماید اطاعت لباسی است برای انسان، اون هم لباس زینت. اطاعت خداوند انسان رو تزیین میکنه و معصیت چهره انسان رو زشت میکنه. جامعه‌ای که مطیع فرمان خداست جامعه زیبا، جالب، جامعه که منحرف از طاعت الله هست، هر کجا نگاه میکنید زشتی ها و مظاهر زشتی در اونجا نمایان. اطاعت خداوند تنها برای آخرت نیست، اگر آخرتی هم علیاذ بالله در کار نبود، انسان برای زندگی دنیاش هم که باشه باید مطیع خدا باشه، زیرا این اطاعت به انسان زینتی میده، شخصیتی میده. شما یه انسان رو در نظر بگیرید، زبانش تحت کنترل، چشمش تحت کنترل، اعمال خلاف نمی کنی، کار آخرت هم نداری، با یه انسانی که بی بند و باره، زبانش آلوده، چشمش آلوده، ظالم، متجاوز، حسود، متکبر، این انسان رو با اون انسان رو هم مقایسه کنید. اولی لباس اطاعت در تن کردی، هلو هلیها، هلیهایی که از لباس اطاعت است. دومی لباس اطاعت رو از تن بیرون کرده. کلمه فست میگن از این جهت فست گفته میشود که معنی اصل معنیش خروج النبات عن التمره، هسته ای که از خرما بیرون میترد لخت و بره نه میگن فسقت نواف ان تمره، هسته تویی شد بیرون ترید، اون گوشت و پوششی که داشت از دست داد، حاسق برهنه است، اوریانه، خارج از طاعت الله. اما انسان مخلص و مطیع فرمان خدا دارای پوشش زیبایی از طاعت الله. دین و مذهب فقط برای آخرت نیست، دنیای مردم هم اگر بخواهیم آباد باشه، آبرومند باشه، توأم با امن و امان باشه، سالم باشه، باید مردم متدینی باشن، سرشون به حسابی باشه. اما مردمی که منحرف، آلوده به گناه، برهنه از طاعت الهی باشن، دنیایشون هم تاریک، زشت، ننگین، آلوده است. من صبح در جلسه بحث اشاره به مسائل اخلاقی کردم، یه مطلب مورد ابتلاء روز رو عرض کردم که برادرها یادآوری کردن که اصل هم من این تذکر رو بدهم. با هم این است که یک حرکت نگران کننده اخیراً در قسمتی از مطبوعات، یکی از روزنامه های عصر تهران، بعضی از مجلات، بعضی از جلسات، بعضی از سمینارهایی که در بعضی از دانشگاه ها، حالا مرجع زمینهای اینها رو کار ندارم، اصل مطلب کار دارم، یه حرکتی شروع شده که من دیدم در سطح مدرسین حوزه تولید نگرانی شدیدی کرد و با هم که میرسن در این باره صحبت میکنن که چه باره باید کرد و چه چاره ای در این قضیه. با آن هجوم شدید و بیرحمانه و بیحسابی که بر حوزه ها و فقه و فقه ها و فقاهت و همه چیز شده، دیگه هیچ کس رو هم استثنا نمی کنن و چنان میگن که از شیخ طوسی رو میگیره تا شیخ انصاری و مراجع میگیره و حتی خود امام رو هم بعضی از تغییرات شون شامل میشه، استثنای هم در کار میدهست. تعبیراتی که من نمونه هاشو اینجا میخونم چقدر زننده است. تعبیری تحت عنوان فقهای زمان ما ندارن بعضی، یکی فقهای زمان ما در محدوده تنگ فقه و اصول رائج محصورن. فقهای زمان ما مقلدانی هستند، عوام زدگی فقها. مشکل بزرگ فقه موجود جزمی فرض کردن بسیاری از مسائل است. این امر تا حدود زیادی راه را برای تعبد فقه و طرح مباحث فقهی بسته است و تعداد این جالبه مسائل قطعی در فقه از انگشتان دستان تجاوز نمی کنه. من امروز عرض کردم اگر مسائل قطعی و مسلم از انگشتان دست تجاوز نکنه، لابد نماز که جز مسائل قطعی و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و بلاخره تولی و تبری، خب این دهتا از انگشتان دست رسید به انگشتان میدن. وقت این همه گناهان کبیره که ما داریم، شراب، زنا، سرقت، تجاوز، نمیدونم هزار گونه دروغ، غیبت، خیلی از این مسائل از گناهان شاد چسفتات تو کبیره ای داشته باشیم که از مسلمات فقه سنی و شیعه، اینا رو جز مکروهات قرار بدیم، زیر سوال قرار بدیم، احتمال داره مثلا این وقتی انسان میگه مسلمات فقه از 7-8 تا تجاوز نمی کنه، پیداست که این چی نتیجهش میشه و چه هرج و مرجی در زیر این کلمه نقطه. و میگه این فقهای ما ادعای اجماع اجماع میکنن، دیگه اجماع در اصل ما این که دیگرشون میده بذارید کنار، اجماع دلیل عقل بذارید کنار، کتاب و سنت علم و زمان چارتا ادله عقل و به جای اجماع زمان، به جای عقل هم علم. و بنابراین مسائل اجماعی رو اصلا بذاریم کنار. فقهی که شما اجماع ازش حذف کنید، حذف کردم، مرحوم آقای گورجردی میگفت حداقل 500 تا مسئله در فقه داریم که اینها مدرکی جز اجماع نداره، که یدن به ید از زمان معصومین برای ما تا به حال رسیده. یه همچین چیزی اون وقت سرانجام و عاقبتشو فکر بعد میگه در فقه موجود یکی دیگه میگه قرآن کمتر مورد توجه قرار گرفته، به قسمی که اگر قرآن از متن فقه هست نمایم هیچ مشکلی پیش نمی آید. البته کتاب های آیات الاحکام سر جای خودش، من عرض کردم امروز صبح شما جواهر از اول تا آخر ورق میزنید، آیاتی که پاورقی ها نوشته جمع کنید این چقدر میشه. عرض کردم آیات الاحکام در قرآن 500 تا بیشتر نیست، احادیث چندین ده هزار تا در یه صحنه، 20 تا حدیث ذکر میشه یه آیه، احادیث زیاده است، آیات الاحکام نسبت به احادیث کمتر است، این مسئله گناه فقیه نیست. بعد میگه این مرزی که میان مستحبات و واجبات قائل شدن، این مرز درستی است. روایت داره به المؤمن علی المؤمن حرام، و حرام دیگه هیچ مؤمنی از هیچ مؤمنی در هیچ معامله نباید چیز بگیره به مقدار قوت یومهی باید بگیره، میشه از این باشه. واقعا در زمان پیغمبر همین بوده، هیچ کس از هیچ کس هیچ سودی نمیگیره. و یکی از اونها میگه فقهای ما با فتاواشون یکی دیگه است فاجعه برای اسلام می آفرینند. فاجعه حوزه ها رو مسخره می کنند، استهزا می کنند، فقها رو استهزا می کنند. کیا رو این صحنه هستن؟ ممکنه بعضی هاشون آدم های خوبی باشن، کم اطلاع، کم سواد، تعبیراتی میگن که واقعا نشانگی از کردم نمونه شو. میگه ما باید دخول معصوم رو، اجماع دخولی رو از طریق لطف، قاعده لطف دست بیاریم، اجماع دخولی رو از قاعده لطف باید دست بکنیم. از این تعبیرات که نشان میده میزان سواد. حالا اینه که من میگم باز اون کسی که میگه اون سبک دیگری، این سبک دیگر، اشخاص مختلفی هستن. عرض کردم ممکن است بعضی هاشون هم آدم هایی باشن علی ظاهر، ولی اون چه پشت این صحنه دو چیز هست که اینها رو حدس من نمیگم برای ما نقل کردم. یه چیزی هستن انتظار میکشن این انقلاب از محتوای روحانی خالی بشه، یعنی اصلا روحانیت رو از کل انقلاب کنار بزن. بله، منهای روحانیت، منهای روحانیت و اسلام رو از این خالی کنند و خودشون جای روحانیین رو بگیرن. برای اینکه این کار رو بکنن و چیکار کنن؟ باید حوزه های علمیه تضعیف بشه، کوبیده بشه، باید فقها ها افرادی فاجعه آفرین معرفی بشن، باید مسائل فقهی از حوزه های علمیه بیرون بیاد و مراجع و فقها های اولین و آخرین همشون مورد تهاجم و حمله بیرحمانه قرار بگیرن، انقلاب از محتوای روحانی خالی بشه. و این مسند در اختیار اونها گذاشته بشه. یه عده‌ای هستن قطعا این خطشون هست و این خطر بزرگیست، هم برای اسلام، هم برای انقلاب، هم برای روحانیت، هم برای حوزه های علمی. یه تعبیرهای زشتی آقای نقل کرد از یکی از اینها، با گوش خودش شنیده بود. گو اصلا وقتی که من صحبت کردم و یه مقدار دفاع از مجلس اینا کردم، گو اصلا بقیده من هر امام سری برای این مملکت ننگ است. با صراحت بود دیگه، یعنی گفت ششی نداره. این هجوم هم ادامه اون خط. و اما چیز دیگری که پشت سر این جریان است، این از خود دلشون میخواد بعضی خطوط هستن یه کارهایی بکنن. صد نیرومندی که مانع بوده در گذشته و امروز در زمان شاه مانع بود، امروز مانع است، در حکومت اسلامی مانع، صد نیرومند، این فقه اصیله. اینا میخوان صد بشکنن. صد شکسته بشه راه باز میشه. وقتی من بگم هیچ چیزی مسلم نیست، میگه راه بازه دیگه. عرض کردم گناه فقه این است که مثل موم به دلخواه اشخاص به هر شکلی در نمیاد. این گناه است، البته این گناه فقه است. چیزی میخواد مثل موم به دلخواهشون به هر شکلی در بیاد. ولی یه اصولی داره، یه مسائل شناخت شده ای داره. همون گونه که قرآن رنگی از ابدیت داره، فقهی که از قرآن ابدی گرفته شده، اون هم در قسمت‌های از اصولش ابدیته. یه چیزی مثل مون باشه به هر شکل که بخواهن در بیاد. اینم نکته دومی است که پشت سر این جریان. من اجازه بدید من عرضم رو بکنم. من خواهش میکنم چون سلسله رابطه و این بحثان فراموش میکنم، اجازه بدید. مسئله این است که من عرض کردم الان این نگرانی اون چی پوسکنده بگم، فقط مال اونهایی نیست که مثلا متوسط قدم برمیدارن، تون برمیدارن، تون روان، کند روان، همه احساس این خطر کردن، هم دادشون در آمده از این بعد، یعنی واقعا لمس از کسانی که مسئولیت هایی در مقامات دارن، از روحانیین اونا و از دیگران، از میان ائمه جمعه، غیر ائمه جمعه، مدرسین، غیر مدرسین، این داره احساس میشه که این هجوم بی سابقه بی رحمانه و حتی که این شکل این چیزیه، یه برنامه منتها اینها میخوان یه دستاویزی، یه کلمه از امام اون بالا مینویسد، بعد شروع میکنه به راه انحرافی خودش، در حالی که اگر امام سخنی میفرماید یه حسابی، یه برنامه‌ای، یه جای خاصی رو، یک ظرافت و هشدار و نصیحتی میکنه در اینها بلا فاصله. میگه فقها محترمن، فقه محترم است، از مسیر حلال حرام خارج نشید، نکند خدا اون روز را بیاورد که یه قانون غیر اسلامی در این مملکت حاکم بشود، بلا فاصله و اینکه سوء استفاده نکنن. منتها هیچ کدامشون جمله رو نمیگن، یکی اون جمله رو برمیاره به عنوان یه متشابه بدون اینکه محکم رو که مفسر اون است ناظر اون بدانه، شروع میکند به سوء استفاده کردن و حرفهای خودش رو زدن. من این جمله رو عرض کردم امروز که دیشب هم بعضی از مدرسین تلفن میکردن، اظهار نگرانی میکردن، گفتم من خوشحالم از این. اینا یواش یواش این خلاصه به اصطلاح حجمه و هجومشون رو خزنده پیش میبردن، خیلی خطرناک. اما شمشیر رو بندن رو بیان میدان، رشیدی مطلق وار وارد میدان بشن، این اکثر عملش در مقابله زود پیدا میشه و میفهمن آخود. این خوبه، هجوم هرچی شدیدتر باشه با برکت تر، هرچی خزنده و آب زیر کاخ باشه خطرناک تر. این خیلی خوبه، دستشون رو نشان دادن، رو کردن. یکی بلند میشه میگه اصلا معلومات ما همش جنبه نسبیت داره. بسیار بهش گفتم آقای عزیز، این نسبیتی که تو میگویی این نسبیتی است که مارکسیست ها میگن همه چیز نسبیه. آخه ما قائل به حقایق مطلق هستیم. یکی دیگه میگه من در اصول دین گفتم، یکی در اصول دین میگه اصول دینم جنبه نسبیت داره. اونجا یعنی رها بشه این مسئله، من فراموش نمی کنم یه وقت در ایران یه صدای عجیبی بر ضد چیزها بلند شد، اون توده های اون زمان. علتش بود اینا یه کتاب نوشتن به نام نگهبانان سحر و افسون، خیلی شدید حمله کردن به روحانیت، اسم روحانیت رو نگهبانان سحر و افسون، یعنی حامیان جادو. و در یکی از جمله هاش نوشته بود که روحانی چی میگن؟ خجالت نمی کشن، حیا نمی کنن، هنوز هم میگن خدا، هنوز هم میگن پیغمبر. اینا که پخش شد مردم فهمیدن اینا چی هستن. مرحوم علامه طباطبایی جلساتشو شروع کرد در قم به دنبال همون هجوم. جلسات دیگری ما و دوستانمون داشتیم به دنبال همون هجوم، حوزه حرکت میکرد به خاطر همون هجوم عمیق که میگم باعث حرکت میشه. بکنن شدیدتر بهتره، بذارید بکنن تا معلوم بشه، شناخته بشن. شما خیال میکنید این مملکت و این انقلاب از محتوای اسلامی روحانی محال خالی بشه؟ نه انقلاب نه مملکت. من مطمئنم به لطف الهی. عرض کردم اینا اگر آدم عاقلی باشن نگاه میکنن افغانستان، افغانستان بعد از این مدت به کجا رسید؟ حالا بیا عقب گرد و تماشا کن. تمامی تا تو دهن اونا رفتن، همه چیز ارتش اونا هم آمد، همه کارم شد. ماهیت اسلامی افغانستان راست نشد، هویت اسلامی افغانستان راست نشد. ایران از افغانستان مذهبی تره، از تمام ممالک اسلامی تو اونجایی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم مذهبی تره ایران، واقعا مذهبی. خیال بکنن قلم به دست بگیرن و با همه چیز بتازند و بله روحانیت رو هم منزوی کنند و فقه هم منزوی کنند و هویت اسلامی انقلاب، محالی محالی همچین چیزی. ولی به هر صورت یه نگرانی هست که الان احساس میشه و آقایون حداقل باید بیدار باشن این مسائل. اگر بنای من نمیگم در باره فقه بحث نشه، جلو بنا بشه بحث بشه، یه دست فقها ها علما کسانی که واقعا اهل بشینند و دردهایی که در اجتماع امروز نیازهایی که انقلاب داره، مسائل فقهی کاربرد اونها بشینند و حد و حدود مسائل رو روشن کنند و تحقیق ضوابط علمی مسائل حل کنند. اینکه کار بیفته دست هر کسی و هر طوری از کردن امروز مثل این است که بیان این گزارشگر بلنگو بگیرد آقا شما عقیدتون در باره سرطان چیه؟ آقا پسر شما داروی سرطان چیه میکنیمش؟ این که چیزی نیست که تو کوچه و بازار هر کسی بلند بشود و در فلان دانشکده در باره فقه اسلامی بحث بشه. فقه اسلامی در ما باید بحث بشه، در دانشکده هنرهای زیبا تحول فقه اسلامی بحث کنیم. بشه همی چی این هم مثل این هست که بیدیم در دانشگاه هنرهای زیبا بحث خبر را آیه نفت بکنیم و آیه نبه چه رفتی در اونجا؟ این آقا اینجا نگر حوزه علمی آیه نبه اونجا جاست، بیان در حوزه ها بشین در آیه به غیر تحبال فرم به ناس بحث کنیم. کی بحث کنیم؟ اون آقایی بحث کنه از تحبال فرم که اون داستان رقص زلجناه در زهر عاشورا و اینا که شنیده اید و بله آمده میگه آقا این فقه به درد نمیخورد و علما بینششون تحت تأثیر اقتصاده، مسائل اقتصادی است، بازاره. به هر صورت اینها مسائلی است که انشاءالله رحمان باید مواظب باشن و اگر مواظبتی باشه مسئله مشکل حل است.
فقط
اینکه تغییر داره، یعنی که شفافیت
آبادی که
معامله رفته، قضیه هم به طور کلی مثل معامله می‌خواد. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. آیه دوم، آیه نفر، برای اثبات حجیت خبر واحد. آیه 122 سوره براءت، 122 سوره براءت. آیه میگوید ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنان نفر نکنند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر قومی قبیله یه طایفه نفر، یعنی کوچ، حرکت. لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه در دین کنند. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و انذار کنن قومشون رو هنگامی که به اونها برگشتن. لعلهم یحذرون، شاید اینها حذر کنن. آیه دامنه داری هست. ما در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول تفسیر آیه است. مقام دوم کیفیت دلالت آیه بر مسئله حجیت خبر واحد. مقام سوم اشکالات و جواب اشکالات. پس افرال بیریم سراغ تفسیر آیه، بعد بیریم سراغ چگونگی استدلال آیه، بعدن هم بریم سراغ اشکالاتی که شده و جواب اشکالات. رو هم رفته آیه پنج تفسیر گوناگون داره. پنج هست. بعد میریم از میان این تفاسیر سبک سنگین کنیم کدام از اینها اوفق به ظاهر آیه است. تفسیر اولی که دارد این است که آیه اشاره به نفر به جهاده. نفر به جهاد. منتها میگوید همه نرن به میدان جهاد، بلکه منقسم به دو طایفه بشوند. نفر طائفه و یبقا طائفه. یبقا طائفه در تقدیره، گروهی بروند و گروهی بمانند، و آن گروهی که میمانند در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، تفقه در دین کنید. وقتی گروه نافرین الی الجهاد از میدان جهاد برگشتند، این گروه باقی تعلیماتی که یاد گرفتن به نافرین منتقل کنن. لعلهم یحذرون. و میگن صدر آیه هم، کسانی که این تفسیر انتخاب کردن، میگن صدر آیه هم اشاره به این است که وقتی خداوند مذمت کرد منافقین رو، چون همه میرفتن جهاد، منافقین میموندن از ترس این که مبادا مشمول عنوان منافقین بشن، دیگه بعد از ما همه میرن. قرآن گفت نه، همه نرید، پیغمبر تنها در مدینه نمانه. در اون جنگ هایی که پیغمبر میمونه در مدینه، یه عده پیش پیغمبر بمانن، پیغمبر تنها نذارن و یاد بگیرن احکام. همونطور که جهاد با دشمن واجبه، جهاد با جهل هم واجبه. باید اینا بمونن، توقع کنن اونا که برگشتن یادشون بدن. خب این تفسیر اوله. این تفسیر یکی دو تا خلاف ظاهر داره، ناچار شدیم میگیم، ولی بگیم خلاف ظاهرشو تو باید قرینه شو. خلاف ظاهر اول این تقدیرش که میکنی، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، و در تقدیر و یبقا و تبقا طائفه، یه تبقا طائفه در تقدیر میگیم. یه خلاف ظاهر دیگر در این مراجع ضمیره، لیتفقهو. ظاهر آیه این است مرجع ضمیرش کدامه؟ فرقه نافره است یا فرقه باقیه؟ نافره دیگه، زارش این است نافره یتفقه. فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه لیتفقه اون طایفه. ظاهرش این طایفه ای که مذکوره در آیه، نه طایفه ای که محذوفه، بلاف ظاهره. وحل ینذرو مرجع ضمیرش کیه؟ باز همین فرقه نافره ظاهرش، نه ظاهر منهای اون خلاف قرائن خارجیه. لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، کیا رجعوا؟ نافره. الیهم قومهم، زمائر را اگر بخواهیم یه دست معنی کنیم با این تقدیر و با این دست نمی سازه. پس یکی یحتاج الی تقدیر و یکی هم این زمائری که در آیه ظاهرش این است به فرقه نافره برمیگرده، نه فرقه باقیه. توجه کردی؟ این خلاف ظاهر رو داره. حالا هر کدام امتیازش رو میدیم، اشکالش رو میدیم، بعد کنار هم میچینیم میدیم کدامی سالم تر از آب در میاد. و اما تفسیر دوم این است که باز نفر الالجهاده و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه به میدان جهاد نرن. فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه، گروهی بروند به میدان جهاد. لیت تقدیر بگیم هیچی نداره، هیچی در تقدیر هم نداره. لیت تفقهو زمینش به همون فرقه نافره برمیگرد، برن تفقه کنن. کجا؟ تو میدان جنگ. میدان جنگ که مدرسه فضیه نیست، اونجا که برن تفقه کنن. میگن میرن آثار عظمت خدا رو میبینن که کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا به اذن الله، یا آیاتی که میگوید این یکم منکم اشرت بله اشرون صابرون یغلب و معتنگ به اذن الله. میرند و این آثار عظمت خدا رو در میدان میبینند و تفقه میکنند و بر میگردند و مسائل رو برای دیگران میگن. بنابراین نفر جهادی شد، تقدیری هم نداره، متفقه همین نافرین شدن و برگشتن به بقیه خواهند کن. این هم البته دو تا خلاف ظاهر داره، دومی هم دو تا خلاف ظاهر داره. خلاف ظاهر اول این از تفقه رو بر این معنا هم کردن خلاف ظاهر. لیت تفقه و فل این ظاهرش این از احکام رو یاد بگیرن یا معاره رو بنشینن یاد بگیرن. معاره احکام به مجرد این که کسی برود در میدان جنگ ببیند ارتش اسلام به نصرت و تأییدات الهی بر کفر پیروز شد، اینا نمیگن تفقه. درسته فقه به معنی بصیرته، اما تفقه فی الدین که میگن لاش این از یک کمیت وافره از مسائل دینی رو یاد گرفتن. بله فدین ای نداشت خوب بود. فدین یعنی خیلی از مسائل دین رو یاد بگیرید. شما برید یه نکته رو در میدان جهاد بیاموزید که خداوند کم من رعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، اینو نمیگن از توقع فدین، نمیگن محاله قرینه باشه. میگیم ما باشیم و به اثر ظاهر ذهن انسان به سوی چنین چیزی نمیگن. درسته همه اینها درسته، همه اینها درسته، اما این کسی که برگشت از میدان نمیگن رجع فقیه هم بله به یه معنا بله، اما اطلاق فقیه لیتفقه او نه، در اصطلاح همون تفقه فی الدین هم نمیگن تفقه فی الدین، یعنی اطلاقش کم. حالا اجازه بدیم ما روایت نرفت. بسیار خوب، حالا یکی این را قبول نکن، ولی اشکال دوم داره. اگر اینطوره چرا از نفر همه جلوگیری میکنن و همه برن متفقه بشن؟ چرا یه عده بمونن که اون عده برن در اینا خبر بیارن و همه برن؟ اینو نداره تو آیه، اینا دیگه یه چیزیست که باید از خارج بزنید. نه من میگم یه چیزی که در آیه منعکس باشه. آیه میگه همه نرن، عده ای برن. چرا؟ برای اینکه این عده میرن فقیر میشن. خب همه برن فقیر بشن. ببینید لحن آیه چیه؟ آیه میگه همه نرن، عده ای برن تا این عده فقیر بشن. ها همه برن تا همه فقیر بشن، این مناسب اول همه نرن، عده‌ای برن، عده‌ای بمانن تا اینها یک کار انجام بدن، اونا یک کار انجام بدن. ظاهر آیه اینه دیگه. این که میگه همه نرن، عده‌ای برن، یعنی عده‌ای دوم برای چی بمونن؟ معطل بمونن که اونا برشون خبر بیارن، یا اینا یک کاری دارن، یه رسالتی دارن. ظاهر آیه این است. دو دسته بشن هر گروهی با رسالتی، تعبیر خوبش اینه، هر گروهی با رسالتی که اون رسالت در آیه منعکس باشه، نه به قولیشون از خواهد بفهمیم اخلال در نظام. این در آیه منعکس نیست. نوت مخلوقون ان مسئله آیه رو ما داریم بحث میکنیم. آیه میگه باید دو دسته بشن، هر دسته ای بداخل یک کاری دارن و این کار باید مشخص باشه تو آیه، نیست. بنابراین هیچی اطلاق تفقه لا یخلو عن حضارتین توقف دین، و دوم هم هیچ رسالتی برای باقین در این آیه منعکس نیست مطابق این تفسیر. اینایی که میمونن چیکار هستن؟ برای چی بمونن؟ چرا بمونن؟ و اما تفسیر سوم، حالا ما انتخابی نکردیم هیچ کدامون که بلن داریم، حالا هر کدام رو با اشکالش نگیم ببینیم چه میشه. تفسیر سوم این است که بله کار به نفر جهادی نداره. از سوم به بعد دیگه صحبت نفر جهادی نیست، بلکه مراد نفر تحصیل علم است. ما کان المؤمنون، همه مؤمنون نباید نفر کنند و حرکت کنند، از اوطانشون بیان مدینه. ما کان المؤمنون، اینها نفر کنند و بیان به مدینه همه، برای اینکه مختل میشه جامعهشون، همه بیان اختلال نظامشون میشه. پس چیکار کنند؟ عده بیان یاد بگیرن، برن به بقیه یاد بدن. نفر الی تحصیل العلم است من اوطانهم الی المدینه، همه نیان، همه نیام تجده. خب این معنی البته دو تا نکته مبعد داره. مبعد اول، آیا هیچ همچین چیزی در تاریخ سابقه داره که پیغمبر دستوری داده باشه همه بلنشن کوچ کنن بیان مدینه و آبادی ها خالی بشه؟ چون آیه نهی میکنه ما کان المؤمنه، همین این کار نکنن، معلومش میکردن یا میخواستن بکنن. این ما کان المؤمنون و نهی و تحذیر اینا معلومش چیزی بوده داشتن انجام میدادن یا میخواستن انجام بدن. آیا واقعا یه همچین چیزی بوده که بلند میشدن کوچ میکردن همه میامدن، یا نه پیغمبر برشون مبلغ میفرستاده بعضشون هم نمیامدن گاهی، پیغمبر سپاه تبلیغ میفرستاده؟ یه مسئله است. مسئله دیگر که مشترک بین این هست و تفسیرهای چهارم و پنجم این است، آیه قبلش جهاد بعدشم جهاده، آیه 122 ما قبلش آیات جهاده، ما بعدشم آیات جهاده، لابلای آیات جهاده. این نفر را غیر از نفر جهادی گرفتن خالی از اشکال نیست. نفر به معنی جهاد نباشه یه چیزی ناهمرنگی میشه. حالا فخر رازی در تفسیر میگه یحتمل که آیه بریده بشه از جلوش، لابد بریده بشه از دنبالش هم، ولی خب خلاف ظاهره، به جمله خلاف ظاهره. این سه تفسیر، دو تفسیر دیگه مونده، اون اشکال هم وارده که این رسالت منعکس نیست. حالا انشاءالله رحمان مطالعه کنین شنبه و یه شنبه ما دست داریم.